أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد. خب، ایام فاطمه اول گذشت و به حمد الله ملت دوستداران اهل بیت عزاداری های مفصلی و بزرگ داشت این دهه اول عزای امام فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایام فاطمه رو خوب برخوردار کردن. جلسات بسیار فراوان، پر جمعیت، با این محدودیت هایی که الان هست، در این حال جلسات مثل سابق، جلسات متعدد، جلسات پر جمعیت، جلساتی که با عشق و علاقه به فاطمه زهرا سلام الله علیها برگزار می شد. خداوند انشاءالله از همه این عزاداری ها را قبول کند و انشاءالله همونجور که در روایت دارد که فاطمه زهرا سلام الله علیها در روز قیامت شیعانش را جمع می کنه و بعد از این که اجتماع کردن، فاطمه زهرا سلام الله علیها حرکت میکند به سمت بهشت و تمام شیعیان و محبین اون حضرت همراه او وارد بهشت خواهند شد. این در روایت دارد. امیدوارم همه ما جزء همون افراد باشیم که همراه با اون حضرت به سمت بهش میریم و وارد بهش خواهیم شد انشاءالله. به همه شما برادران عزیز هم این ایامی که گذشت تسلیت عرض میکنم و امیدوار هستیم در آینده رفتارمون، اعمالمون مطابق رضایت اون بانوی بزرگ که رضایت او رضایت خداست انشاءالله فراهم بتوانیم بکنیم انشاءالله. خب، بحث ما راجع به نکاح بود که گفتیم بعض از برادران پیشنهاد میکردن کتاب ارث، ولی اکثریت به کتاب نکاح شد و بنابراین شد که کتاب نکاح رو شروع کنیم. چه شروع کردیم؟ مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در شرایع فرمود بر این که نکاح هم مشروع است و هم مستحب. مرحوم صاحب جواهر دنبالش فرمود که کتاباً و سنتاً. این که میگیم، مرحوم محقق میفرماد نکاح مستحب است، هم قرآن دلالت بر استحباب او دارد و هم روایات متعدد کثیر. کتابتن رو مطرح کردیم، دعای در قرآن انکهو داشتیم که ظهور در وجوب دارد، ولی با قرائن روایات دیگر حملش کردیم بر استحباب. پس در قرآن دلالت بر استحباب، استحباب نکاح داریم. همین دو انکهو که امر است و دلالت بر وجوب دارد ولی حمل بر استحباب می شد با قرائنی که گفت. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر که فرمود کتابن و سنتن کتابتن کتابتن قرآن را همون دعایه را مطرح کردیم و اما روایتن سنتن با روایات کدوم روایات دلالت دارد بر استحباب نکاح قرآن را گفتیم حالا روایات مرحوم صاحب جواهر خودش یه سلسله روایاتی رو نقل میکند در جلد سیوم جواهر که قبلا خوندیم گفتیم عرض کنم که روایات متعددی رو ایشون خودش نقل میکنه صاحب جواهر در وسائل هم جلد بیستم روایات متعددی رو دارد که حالا شاید بعضیش رو نقل کنیم اما روایاتی که صاحب جواهر بیان میکند روایت اولش روایت مهمیست باید توجه کنیم در ذهن داشته باشیم روایت این است که میفرماد از عرض کنم که مروی از هم شیعه و هم سنی هر دو دسته علماء شیعه علماء سنی این روایت رو نقل کردن عرض کنم که روایتی که ایشون نقل میکند ففی النبوی المروی بین الفریقین النکاح و سنتی فمن رقب عن سنتی فلیس منی این روایت خیلی مفاد بلندی دارد فرماد نکاح سنت منه ان نکاح و سنتی فمن رقب عن سنتی رقب با انه یعنی عرض کنم که قبول نداشته باشد رغبت به نکاح نداشته باشد میل و تمایلی به انجام نکاح نداشته باشد فلیس منی از من نیست این کلام پیغمبره از من نیست یعنی چه شادی معنیش اینه یعنی از امت من نیست من رقب عن سنتی فلیس منی کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که از من نیست یه معناش یعنی از امت من نیست خب اگر کسی ازدواج نکند بی رغبتی نشون بده حالا به هر دلیل یه وقت دلیلش واقعا عدم تمایله یه وقت دلیلش فقره میترسه فقیر بشه که الان خیلی ها این جور فکر میکنن میگه برای چی ما نکاح بکنیم ازدواج کنیم یه نون خور به خودمون اضافه کنیم یه بچه هم بیاد عیال بار میشیم بدتر با کدوم هزینه با کدوم عرض کنم که درآمد خوف فقر به هر دلیلی فرمود من رقب عن سنتی بی رغبتی نشون داد به سنت نرفت دنبال ازدواج نکرد فلیس منی این قیامت من میگم این از امت من نیست نعوذ بالله همه ما چشممون به شفاعت پیغمبره چشم امید داریم که انشاءالله آن حضرت از همه ما قیامت دستگیری بکند اگر او قیامت بفرماد این از امت من نیست دیگه یعنی باید سرازیر آتش جهنم باشد بنابراین این روایت مهمه این فلیس منی معنای بلندی دارد فرماد پیغمبر من میگم این از امت من نیست امت من اون کسیست که به سنت من رغبت نشون بده علاقه داشته باشد و این نکاح که فرمود ان نکاح و سنتی از سنت من است پیغمبر تصریح میکند که نکاح جزء سنت منه اون وقت رغب ان سنتی شاملش میشه، کسی که ازدواج نکرد، علاقه نشون نداد به ازدواج، تن در نداد به ازدواج، قیامت پیغمبر بفرماد این از امت من نیست، دیگه نمیتوند چشم امیدی به شفاعت اون حضرت، به وساطت اون حضرت، به عنایت حضرت روز قیامت داشته باشه. پس این عبارت فلیس منی عبارت بلندیست که قیامت پیغمبر می‌فرماد این کسی که بی رغبتی نشون داد ازدواج نکرد از امت من نیست، برد به سی خودش روز قیامت پیداست، اگر کسی رو به خودش واگذار کنن اهل آتش است. این روایت اول با این مفاد که لیس منی کسی که رغبت نشون نداد، بی رغبتی نسبت به نکاح نشون بداد، بی رغبتی به سنت من نشون داده و کسی که بی رغبت از سنت من باشد لیس من. این یه مطلب، یه روایت با این مفاد بلند که بدن انسان می‌لرزه که قیامت بفرماد این از امت من نیست، نعوذ بالله نعوذ بالله، که انسان رو به خودش قیامت وا بگذارد. پیغمبر بفرماد این از امت من نیست، با من کاری ندارد، من کاری با او ندارم. این دیگه قطعا سرازیر آتش جهنم است. این روایت، روایت اولی است که مرحوم سب جواهر نقل میکند با این مفاد بسیار عالی و بلند که باید ما روش دقت کنیم و هر کسی از امت اسلامی به هر وسیله‌ای، به هر نعمتی، به هر کیفیتی میتوند رغبت خودش رو به نکاح نشون بده و خودش رو به این سنت پیغمبر وارد کند. این یک روایت. روایت دومی که خب دلالتش خیلی روشنه که اگر بی رغبتی نشون داد پیغمبر فرمود از امت من نیست، پس دلالت این روایت بر این که عرض کنم که نکاح مستحب است، اگر قبول نکردیم پیغمبر فرمود از امت من نیست، پس لازم قبولش برای انسانی که علاقمند است و معتقد به قیامت و حساب قیامت و بهشت و جهنم هست، باید رغبت نشون بده ازدواج بکند تا مصداق این روایت که لیس منی نباشه. این یک که دلالتش بر این که نکاح از سنت پیغمبر است و مستحب دلالتش روشن. روایت دیگر مرحوم صاحب جواهر نقل میکند، میگه ان الکافی ان صادق علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال تزوجو، امر میکند امام صادق از امیرالمؤمنین نقل میکند که اون حضرت امر میکند به تزویج، فانه، چرا من که امام صادق یا امیرالمؤمنین هستم به شما امر میکنم به تزویج، فانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من احب ان یتبع سنتی فانه من سنتی التزویج. نقل میکند از رسول خدا که فرمود هر که دوست می‌دارد متابعت کند از سنت من، پیروی کند از سنت من، فإن من سنتی التزویج، یعنی پس اونی که دوست می‌دارد متابعت سنت من بکند، سنت من یکیش تزویجه پس باید تزویج بکنم، ازدواج بکنم. اینم دلالتش بر استحباب خیلی قوی و روشن. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من احب، کسی که دوست می‌دارد، دلش می‌خواد متابعت از سنت من بکند، سنت من نکاهه، پس متابعت کند از نکاح، قبول کند نکاح رو. این تشویق به امر نکاح، تشویق به نکاح هست و ازش دلالت خیلی صریح و روشن استحباب نکاح رو میرساند. مرحوم صاحب جواهر دنبالش فرماد بر این که عرض کنم که خب سنت پیغمبر که فرمود از سنت منه از دو حال بیرون نیست. سنت پیغمبر یا واجبات هست یا مستحبات. هیچ وقت امر مباح یا امر مکروه رو نمیگن، این جزء سنت هست، جزء سنت پیغمبر. یه امر مباحی رو بگن، این از سنت پیغمبر. پس سنت از این دوتا بیرون نیست، اما واجبون و اما مستحب. پیغمبرم صریحاً فرمود نکاح از سنت منه، پس یا باید واجب باشد یا باید مستحب. وجوب رو میذاریم کنار که ما میگیم با قرائن دیگر میگیم نکاح واجب نیست، پس میموند استحباب. بنابراین پس فرماد سنت یا یک امر مباح است یا یک امر واجب است یا امر مستحب. وجوب نکاح رو میذاریم کنار، پس دلالت میکند که سنت مستحب است. این هم روایت خیلی صریح روشن که دلالت بر استحباب عرض کنم که نکاح دارد. بله، بعد روایت دیگر رو نقل میکند. مرحوم صاحب جواهر یه قرینه هم باز میاره، میگه همین که فرمود من رغب عن سنتی، این مذمت رغبت از سنت. کسی که بی رغبتی نشون بدهد، این مذمت داره پیغمبر. فرمود من رغب عن سنتی فلیس منی، این در مقام مذمت بی رغبتی نسبت به نکاحه. مفهومش چی میشه؟ مفهوم همین که من رغب عن سنتی لیس منی، پس مذمت میکند بی رغبتی به نکاح رو. در مقابلش مدح میشد به نکاح. وقتی مذمت میکنه از بی رغبتی، یعنی مدح میکند رغبت داشتن به نکاح. همین که پیغمبر اظهار رغبت بکند به نکاح، بفرماد نکاح سنت منه و مورد رغبت منه، چیزی که مورد رغبت پیغمبر باشد مسلم یا مستحب یا مباح یا واجبه. بنابراین از این دلیلم که همین که مذمت میکنه پیغمبر از بی رغبتی به نکاح، این ترغیب و تحریص است به اینکه رغبت داشته باشید به نکاح. همین تشریع تأکید پیغمبر بر رغبت داشتن دلیل بر فضیلت رغبت نکاحه، که پیغمبر تأکید میکند رغبت داشته باشید، یعنی پس فضیلتی دارد، استحبابی دارد که پیغمبر تأکید رو رغبت داشتن به نکاح. اینم مطلب دیگری که ایشون استفاده میکنه. علاوه بر اون فرمود صحیحه صفوان ابن همران ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله تزوجوا و زوجوا. نقل میکنن از پیغمبر، امر میکنه امتش را تزوجوا و زوجوا، دو مطلب رو. یکی خودتون تزویج بکنید، این امر پیغمبر، امرش دلالت بر استحباب دارد حد اقل، اگر نگیم واجب، پس امر پیغمبر زو تزوج. و یکی هم علاوه بر اون و زوجو، به ازدواج در بیارید. علاوه بر اینکه خودتون ازدواج میکنی، ترغیب کنید دیگران رو به ازدواج، یا اون کسانی که تحت ولایت شما، تحت امر شما هستند، شما اونها رو به نکاح در بیارید. پس هم تزویج رو امر میکنه که دلالت بر استحبابش میکنه، تزوجو، و هم زوجو، اینم مستحبه، به تزویج در آوردن دیگران یا ترغیب دیگران به تزویج. پس اکتفا نکنیم به اینکه خودمون ازدواج کردیم یا ازدواج میکنیم، دیگران رو ترویج کنیم. بریم به دیگران، جوانی را میبینید کما اینکه در روایات دارد، یه جوانی میاد پیش پیغمبر، ازش پرسن ازدواج کردی؟ خب چه ربطی به پیغمبر داره؟ میخوان تشویقش بکنن. اگر نکرده فرماد برو ازدواج کن. فقیر میاد اظهار نیاز میکنه پیغمبر، خدمت پیغمبر، یا رسول الله من نیازمندم، فقیرم، دسترسی به پولی چیزی ندارم. فرمود برو ازدواج کن. به کسی که ادعای نیاز و فقر داره پیغمبر میفرماد برا خاطر رفع نیازت و رفع گرفتاری های فقرت برو ازدواج کن. برای اینکه ازدواج خودش موجب غنا و ثروت میشه، موجب میشه که انسان غنی بشد. روایت هم خوندیم، عرض کنم که فرمود به اون شخصی که اومد پیش پیغمبر اظهار فقر کرد، سه مرتبه اومد اظهار فقر کرد، هر دفعه پیغمبر بهش فرمود برو ازدواج بکن. عرض کنم که اگر ان کانوا فقرا یغنهم الله من فضله، اینم داریم در آیه، تزویج کنید، ازدواج کنید، اگر فقر، خوف فقر دارید، یغنهم الله من فضله، خداوند از راه فضل خودش اونها را بی نیاز میکند. این ادله ایست که صاحب جواهر استدلال میکند برای استحباب امر نکاح. حالا هم تو این روایت امر به تزویج میکنه، هم رو به اینکه دیگران رو وادار کنید، ترغیب کنید به اینکه ازدواج کنند، یا اگر دست خودتون هست برای اونها هم ازدواج، عرض کنم که اونها رو به ازدواج در بیارید. صحیح دیگری که نقل میکند، بله بله بله،
ما که نداریم این هم نکاح سنتی که من آقا اهل سنت چی رو صحیح حساب کنم؟
کدوم ها؟
هم نکاح سنتی
اونو صحیح نمیگیرشید،
اونو نه، اونو صحیح نمیگد. ان نکاح و سنت نفر من صحیح هست، گفت ان الکافی ان صادق، من احب ان یتبع سنتی فا این من سنتی ان نکاح فا این سنتن فرباله. فرمود سنت یا واجبه یا مستحب. اون وقت این روایت که میفرمود بله فی سی صفان ان صفان ابن مهران ان ابی عبدالله قال قال رسول الله تزوجوا و زوجوا، اینو صحیحه صاحب جواهر، اون یکی نه، فرمود روایتی است که مروی است نفرمون صحیح. باز صحیحه ابی خدیجه، ان الله یحب البیت الذی فیه العرس، اینم با صحیح تعبیر میکند. ابی خدیجه نقل میکند انها علیه السلام از امام باقر علیه السلام ظاهرا، ان الله یحب البیت الذی فیه العرس، عرس همون عروسی را میگه، اون خانه‌ای که درش عروسی بشد اون خانه رو خدا دوست می‌دارد. ان الله یحب، خدا دوست می‌دارد خانه‌ای که در او عروسی بشد. و یبغض البیت الذی فیه الطلاق، اینم باز تعبیر صحیح ازش می‌کند، صحیحه ابی خدیجه است که می‌فرماد خدا خانه‌ای که در او ازدواج قرار بگیرد، عروسی بشه، اون صاحب خانه خودش عروسی بکند یا عروسی دیگری یا بیارد تو خانش انجام بده، اون خانه رو خدا دوست می‌دارد. و یبغض البیت الذی فیه طلاق، اون خانه‌ای که در او طلاق واقع بشه مبغوض خداوند است. اینم باز یک روایت. بل فی النبوی، باز فی النبوی نقل میکند، صحیح نیست، ما بنی بنا اون احب الالله من التزویج، هیچ بنایی عرض کنم که محبوب تر پیش خدا نیست از بناء تزویج، یا تو اون خانه عروسی بشه یا خود اون عروسی رو می‌فرماد یه بناییست، قراردادیست، قرار می‌ذارن برای اینکه یه زن و دختر و پسر با هم ازدواج کنن، بناء ازدواج می‌ذارن، این بنا از بناهاییست که مورد علاقه خداوند و محبوب خدا هست. عرض کنم که بلف نبوی، ما بنیه بنا اون احب الالله من التزویج. و فی آخر، ما من شیء احب الالله عز و جل من بیت یعمر و یعمر فی الاسلام بالنکاح. اینا همون مزونان هست. باز فرمود موثق عبدالله ابن میمون القداح عنه علیه السلام، رکعتان یسلیهما المتزوج افضل من 70 رکعه یسلیها اعزب. خیلی باز عنایت بالایی است به ازدواج. کسی که ازدواج میکنه، زن داره، دو رکعت نماز میخونه، یه نفر عذب هم کنارش، اونم دو رکعت نماز میخونه، ثوابی که به این شخص متزوج میدن میفرماد عرض کنم که چقدر برابر ثوابش از اونی که عذب هست، ازدواج نکرده ثوابش بیشتر است. عرض کنم که الا غیر ذلک، باز این روایات رو نقل میکنن، باز میفرماد الا غیر ذلک من النصوص الداله علی ذلک به انواع الدلاله، یه دلالت صریح نیست، از روایت کشف میکنیم این استحباب نکاح رو. یکیش اینه، من عمل فی تزویج بین ال مؤمنین، بله، من عمل فی تزویج بین مؤمنین حتی یجمعهما. روایتو از کتاب عقاب الاعمال نقل میکنه، به نظرم از امام باقر بود، من عمل فی تزویج بین مؤمنین، کسی که اقدام کند، عرض کنم که پافشاری کند برای اینکه بین یه دختر و پسر ازدواج واقع بشد، بین مؤمنین حتی یجمعهما، تلاش میکنه، صحبت میکنه، جلسه میگذاره، دعوت میکنه از افراد تا بالاخره در مجموع بتوند بین یک دختر و پسر رو به ازدواج بکشاند. این رو میفرماد هر قدمی که برمیدارد چه مقدار ثواب، هر کلمه حرفی که میزند چه مقدار ثواب، که واقعا عقل انسان مبهوته. من عمل فی تزویج بین مؤمنین، کار میکند، تلاش میکند تا تزویج واقع کند بین دو تا مؤمن. زوجه الله الف امرأة من الحور العین، 1000 حور العین رو خدا به او عطا میکند قیامت، که هر کدامشون هم دارای قصر و امارت و عرض کنم که تشکیلاتی در بهش هستن. حالا علاوه بر اونی که قیامت بهش میده، کان لهو به کل خطفتن خطأها او به کل کلمتن تکلم بها فی ذالک عمل و سنه. خیلی عجیب و غریب، تلاش میکند بین دو نفر یه دختر و پسر رو به ازدواج در بیارد. دو جلسه میذارد، سه جلسه میذارد، با خودشون صحبت میکند، دیگران رو دعوت میکند اونا تشویق بکنن. میفرماد یه همچه کسی رو به هر کلمه‌ای که حرف زده یا هر قدمی که برداشته عمل و سنتن، ثواب عمل یک سال عبادت، که شباشا تا صبح عبادت کنه، روزاش هم روزه باشد، یه همچه ثوابی به هر کلمه‌ای که حرف زده یا به هر قدمی که برداشته. چقدر تأکید میشد رو امر ازدواج، برای خاطر اینکه بین این دوتا رو به ازدواج بکشوند، هر کلمه حرفی که زده، هر قدمی که برداشته، اینقدر بهش ثواب میدن. عرض کنم که اینم باز یک روایت، میفرماد بل ان داوود ظاهری وجوب و نکاح، چون رد میکند یکی گفته واجب است، ایشون فرماد اجماع بر خلافش هست. نعم فی مصابیح العلامه طباطبایی اعلم، اونجا فرموده اعلم ان الوجوب المنفی هو الوجوب العینی. این که ما میگیم ازدواج واجب نیست، یعنی واجب عینی نیست که بر هر نفری واجب باشد. نه، اینجور نیست که به هر نفری، هر مؤمنی واجب باشد ازدواج، اما واجب کفایی هست. اگر یه جایی دیدن در یه منطقه ازدواج واقع نمیشه، بر هر مسلمانی واجب میشد که بره اونجا اقدام بکند برای راه اندازی ازدواج. واجب کفایی برای دیگران، وادار کردن دیگران، میگه اونجا واجب است. واجب عینی نیست، اما واجب کفایی هست. عرض کنم بر این که با قرائنی که از روایات دیگر استفاده می شد که نکاح مستحبه، فرماد بله تزوجو فانی مکاسرون به کمول امم قدن یا امم قیامه، که از این استفاده می شد که با قرائن میفهمیم چقدر تأکید روش هست. فرماد ازدواج کنید برای اینکه بچه دار بشید. من روز قیامت افتخار میکنم، مباهات میکنم به کثرت امت، پس شما ازدواج کنید، مستحب تا کثرت نسل پیدا بشه و موجب خوشحالی پیغمبر بله. باز نقل میکنه قول رسول الله تزوج الابکار، الا ان قال اما علمتم، فرمود ابکار رو، دخترها یا پسرهای باکره رو به ازدواج در بیارید. اما علمتم انی اباهی بکم الامم یوم القیامه حتی به سقط، که یذلو محبن بطن محبن طعن علا باب الجنه، به حالت ناراحتی اون سقط وای میشه دم جن بهش. یقول الله عز و جل، خداوند به اون بچه سقط شده ای که اونجا وایساده دم بهش میفرماد ادخل الجنه، یقول الله، خدایا من نمیرم حتی یدخل ابوای قبلی، پدر و مادرم قبل. فیقول الله تبارک و تعالی لملک من الملائکه آتنی به ابوی، خداوند به اون ملک فرمود برو پدر و مادرشو بیار اینجا، بیار پیش من. آتنی فیعمر بهما الالجنه، خداوند به پدر و مادر اون سقطی میفرماد برید بهش. فیقول از که خوب میرن بهش، فامر بهما الالجنه، فیقول هازا لفضل رحمتی لک، به اون بچه سقط شده میگن این رحمت خدا بود برا تو که خداوند فرستاد پدر و مادر این سقطی رو بیارن که امرشون کند به بهش. این هم باز یک فضیلت. تناکهو تکسرو، این هم باز روایتیست که از عامه نقل شده. فانی اباهی بکم الامم حتی به سقط، عرض کنم بر این که از طرفی باز کسی که ازدواج نکند فرماد شرار و موتاکم العزا، اونایی که عزبند و ازدواج نمی کنند به هر دلیلی، شرار موتای شما اینا هستند. این از طرق عامه است. میگه از طرق ما هم فرمود ان اراز لموتاکم العزا، اونجا فرمود روایت عامه شرار موتاکم العزا، میگه از طریق خود ما این وارد شده، رزال و رزلترین مردان موتای شما اونایی هن که عذب هستن. خب اونایی که رزلن پستن جهنمی هن دیگه. این هم باز عرض کنم که یک روایت. حالا روایاتی که سب جواهر نقل میکنه بعضیش همین هم بود. بعد دیگه از روایات سب جواهر میریم بیرون. این روایت هم روایت مهمیست. عنایت بفرماد که در ذهن شریفتون باشد. فی خبر القداح المروی عن الکافی مستفاد امرئن فائدتن بعد الاسلام افضل من زوجتن مسلمه، خیلی روایت پرمعناییست. مستفاد امرئن فائدتن بعد الاسلام افضل من زوجتن مسلمه، هیچ انسانی رحمتی از خداوند بعد الاسلام، اول رحمت بر هر انسانی که خداوند بهش میدهد این است که توفیق بهش میدهد مسلمان باشه. پس اول رحمت از طرف خدا، اول نعمتی که از طرف خدا به انسان میرسد نعمت اسلامه، بعد از او بالاترین نعمت از طرف خدا به انسانی که میرسد این است که یک زوجه مسلمهی بشینه قسمت میکند، یه زنی براش مقدر میکند. اولا مسلمه، دوم تسر روحو ازا نظر الیها. این زوج شوهر نگاه که تو صورت این زوجه میکند خوشحال میشه. یه همچه زوجه خدا نس قسمتش میکنن. اولا مسلمانه، دوم زوجه ایست که وقتی نگاه اول صبح از خواب هر دوشون بلند میشن، شوهر نگاهش میافتد تو صورت زوجهش خوشحال میشن. زوجه ای که این ویژگی رو دارد که وقتی نگاه زوج به او میکند، زوجه او را خوشحال میکند با این نگاه. مثلا من اینجور حالا تعبیر میکنم، وقتی که از هم بلند میشن چشمشون به صورت هم میفته، زوجه یه خنده ای تو صورت زوج میکند. خنده خنده یه رضایته. شوهر از این خنده که خوشحال میشه میفهمد که این زوجه از ازدواج با او خوشحاله. با ازدواج کردن با او، زندگی کردن برای او رو برای خودش دوست میداره. همینقدر که این رو از صورت زوجش احساس میکند خوشحال میشه. روایت خیلی با ارزشی است که شما میتونید این روایت رو تو منزل برای همسرتون بخونید، بگید خداوند دو نعمت به من داده است که بالاترین نعمت اول اسلام، دوم این که یه همچه زوجه‌ای به من داده که چشمم تو صورتش می افتد او را خندان می بینم خوشحال می شم. خوشحال می شم که یه نگاه به صورتش می کند. علاوه بر این که اگر امرش می کند زوجه اطاعت می کند، مطیع امر شوهره. پس اولا تسر روحو وقتی نگاه بهش میکنن، دوم این که اگر امری بهش کرد، گفت کاری رو انجام بده، اطاعت میکند. سوم در غیبت شوهر حفاظت میکند از ناموس او و از مال او. این سه تا ویژگی اگر زن دارد، میفرماد این بالاترین نعمتی است که خدا به یه مرد میده بعد الاسلام. یه زوجه ای بهش میده، وقتی نگاه بهش میکند خوشحال میشه، او یه خنده ای میکند تو صورتش، میفهمد که با این ازدواج خوشحاله، اینم خوشحال میشه. اگر امرش کرد، صفت دوم اون زن این است که اگر این امری بهش کرد اطاعت میکنه. سوم این که اگر غایب شد از او، مسافرتی رفت، جایی رفت، مطمئن است که اون زن اظهار عرض کنم که رغبت به مرد دیگری هرگز نمی کنه، به سراغ مرد اجنبی دیگه نمیره و اموالش هم که در تحت کفالت این زن گذاشته اون اموال رو هم حفظ میکنه، هم ناموسش رو حفظ میکند در غیبت او و هم مالش رو حفظ میکند. پس این روایت روایت بسیار با ارزشی است. عرض کردم اگر برای همسرتون بخونید، بگید خداوند بعد از اسلام بالاترین نعمت رو به من داده که شما رو به همسری من در آورده، که این سه صفت رو در شما میبینم. وقتی نگاه میکنم بهت خوشحال میشم، دستور میدم اطاعت میکنی، من غایب باشم هم ناموسم رو حفظ میکنی و هم مالم رو حفظ میکنی. اینم باز یک روایت که ایشون نقل میکند. مثل که وقتمون تمام شد. و صلی الله علی سیدنا محمد.